اونم این عقیده عقیده میخواد تعبیرها فرق داره. خب از دلیل اول شیخ رد شدی، برای انصافا دلیل شیخ دلیل محکمی نبود. بحث ما درباره آرا و عقاید شیخ ابوالحسن اشعری است. در واقع بیان عقاید اشاعره هست. خب چون رئیس مذهب شیخ ابوالحسن اشعری است، غالبا کتابهای ایشون را مطرح میکنیم، از دیگرانم عباراتی نقل میکنیم. اگر خاطرتون باشد در حدود 9 عقیده از شیخ ابوالحسن اشعری نقل شد، درباره اثبات خدا، درباره توحید خدا، جسم نبودن خدا و همچنین تا هفته قبل که درباره اخبار، درباره صفات خبریه بحث کردیم. حالا ما رسیدیم به 10 عقیده آنان به نام افعال العباد مخلوقتان لله سبحانه، که یکی از عقاید روشن و لازم اونهاست. تمام اشاعره این اصل را پذیرفتن که افعال بشر مخلوق خداست و کمتر کسی انسان پیدا می کند که اشعری باشد اما این اصل را نپذیره. افعال العباد مخلوقتون للعباد، ببخشید، افعال العباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی. برای اینکه مسئله تا حدی روشن شود، جمله هایی از ابوالحسن اشعری نقل میکنیم، روشن شود که عقیده مسلم ایشان و اتباع ایشان. در کتاب ابانه میگوید انه لا خالق الا الله و ان اعمال العبد مخلوقتون لله مقدورتون لله كما قال والله خلقكم و ما تحملون. این آیه هم شاهده. صافات آیه 96 و ان العباد لا يقدرون ان يخلقوا شيئا و هم يخلقون كما قال تعالى هل من خالق غير الله. در کتاب مقالات الاسلامیین که کتاب معتبر شیخه، جزء عقاید اهل الحدیث و خودش چنین میگه و اقروا انه لا خالق الا الله و ان سیئات العباد یخلقها الله. خیلی مهمه، سیئات العباد یخلقها الله و ان اعمال العباد یخلقها الله عز و جل و ان العباد لا یقدرون ان یخلقوا منها شیئا. بنابراین اصل مسلم در نزد اشاعر همینه و الانم قاطبه عامه الا ما خرج بالدلیل. الان اگر مسلمین را شما حساب کنی 1/4 شیعه را فرض کنی 3/4 غالبا اشعری هستن، عقیده همینه. ولی در این اواخر در میان علمای اهل تسنن روشن فکرهایی پیدا شده اند که این عقیده را حذف کرده اند، مانند شیخ محمد عبدو کتابی دارد به نام التوحید، در اونجا این عقیده را به گونه دیگر رد کرده. البته ما به تفصیل این عقیده را عرض میکنیم. حالا جناب شیخ ابوالحسن اشعری این عقیده را اتخاذ کرده، مدرکش چیست؟ البته یه مش دلیل عقلی آورده، دلائل عقلی بسیار سست. عمده دلائل نقلی است آیاتی که به اونها تمسک کرده. ما اول دلائل عقلی ایشان را متذکریم، بعدا ببینیم دلائل نقلی چیست. دلیل اول که میگه دلیل نقلی در کتاب لبن که کتاب کلامی شیخه، حاصل خیلی پیچیده هم میگه، من کم و بیش در نوشته باز کرده ام. میگه شما قبول دارید که ایمان در این حالی که کمال است، ولی برای مؤمن خالی از تعب و زحمت نیست. الایمانو در حالی که حسن متعبون، اتعب یتعب و متعب. کفر در این حالی که قبیح مطابق با گواهی حیوانی انسانه. حالا مقصودش از این ایمان و کفر چیست؟ ایمان و کفر قلبی را میگه یا ایمان و کفر عملی را میگه؟ این دیگه در عبارت روشن نمی کنه. پس ایمان در این حالی که حسنان متعبون، کفر در این حالی که قبیحان ملزون، لذت بخشه، چون معاصی در کفر آزاده. دو مقدمه دوم این داره با میگیم. دو، مؤمن اگر بخواهد مؤمن باشه اما ایمانش بدون تعب ممکن نیست. ایمان بدون تعب ممکن نیست. کما اینکه کافر اگر بخواهد کفر ورزد اما موافق شهوت نباشه، مخالف شهوت باشه، این هم ممکن نیست. مؤمن تلاش کند که ایمانش خارج از تعب، امکان نداره. کافر تلاش کند کفرش خلاف لذت باشه، این هم عملی نیست. سه مقدماتیست. همین طوری که شی وجودش علت میخواد، صفتش هم علت میخواد. شی همین طوری که در اصل تحقق یحتاج الى اله، در وصف و صفت هم یحتاج الى اله. البته ما هم قبول داریم که شی وجودش یحتاج الى اله، همچنین وصف هم یحتاج الى اله. چهار، مؤمن ایمان را ایجاد نکرده، خدا ایمان را در دل کافر، در دل مؤمن ایجاد کرده. کافر کفر را ایجاد نکرده، خدا در دلش ایجاد کرده. چرا؟ تمام استدلال اینجاست. چرا؟ به جهت این که مؤمن میخواد ایمان داشته باشد، اما ایمان برای او زحمت افزا نباشه. مؤمن دنبال ایمانی است که برای او متعب نباشه، و حال اینکه ایمانش متعبه. کافر به دنبال کفری است که برای او مثلا قبیح نباشد، و حال اینکه در واقع قبیحه. قهرن ما وقعا لم یقصدا و ما قصدا لم یقعا. مؤمن به دنبال ایمانی است که برای او تعب آفرین نباشه، و حال اینکه تعب آفرینه. کافر به دنبال کفری است که برای او فرض کنید قبیح نباشه، و حال اینکه در واقع چی آقا؟ قبیحه. پس اون چرا که اینها به دنبالش هستن محقق نیست، و آنچه که محقق هست اینها به دنبالش نیستن. پس ما نمیتونیم کفر کافر را به کافر ایمان مؤمن را به مؤمن نسبت بدهیم. چرا؟ مؤمن به دنبال ایمان است که برای او فرح افزا باشه، نه برای او تعب آفرین. پس معلوم می شود این ایمان را مؤمن ایجاب نکرده، دیگری ایجاد کرده. کافر به دنبال کفری است که برای او قبیح نباشه، و حال اینکه این کفر قبیحه، پس معلوم می شود کافر ایجاد کفر نکرده، بلکه خدا این کفر را در دل او ایجاد کرده. تمام استدلال شیخ را ما در اینجا عرض کنم خدمتون که جمع کردیم. مؤمن اگر بخواهد ایمان را ایجاد کنه، دلش بخواهد ایمانش لذت بخش باشه و حال اینکه تعب بخشه. کافر میخواد کفری را ایجاد کند که حسن باشد و حال اینکه قبیحه. پس معلوم شود این کفر ایمان ساخته و پرداخته خودشان نیست، ساخته و پرداخته غیر خودشونه، چون خودشون اینه نمیخواد. مؤمن میخواد ایمانش برای او زحمت نداشته باشه، کافر هم دلش میخواد کفرش برای او قبیح نباشه. و حال اینکه ایمان مؤمن زحمت زاست و کفر کافر قبیح، پس معلوم میشود خودشون آفریدنده این دو صفت نیستن، دیگری این دو صفت را برای او ایجاد کرده. این حاصل دلیلشه. برای این قشقری با این عظمت که الان 3/4 مسلمین تابع مکتبی ایشون هستن، از نظر تفکر خیلی قوی نیست، خیلی برهان سستی است. انسان بخواد یه همچه اصلی را با این برهان سست ثابت کنه. از کدوم؟ افعال العباد مخلوقتان لله تعالی، سجرها و حسنها همه فعل خداست. برهانش اینه، چون مؤمن میخواد ایمان که بیافریند ایمانش لذت بخش باشه، و حال اینکه ایمان لذت بخش نیست، پس دیگری این ایمان را ایجاد کرده، چون خودش چنین ایمانی را نمیخواد. کافر به دنبال کفر است که کفر واقع نما حسن باشه، و حال اینکه واقع نما نیست، حسن نیست، پس معلوم می شود خودش ایجاب نکرده، دیگری ایجاد کرده. خواسته مؤمن به عنوان غیر متعبه، و حال اینکه این متعبه. خواسته کافر به عنوان حسن و واقع نماست، و حال اینکه کفر قوی هست و توأم با جهل. پس ما قصدا لم یقعا و ما وقعا لم یقصدا، باید بگیم کار خودشون نیست، کار خدای عزوجل. دیگه فکر میکنم که برای همه دوستان روشن شد. البته من عباراتی شد و خیلی توضیح داده ام در این نوشته که الان زیر چاپ است و میارن انشاءالله چند روزی دیگر. آره چند روز که چه عرض کنم، بله، تا آخر سال تحصیلی کتاب دست آقایون میرسه. خدمت حضرت آقای اشعری عرض میکنیم که اولا این که میفرمایید ایمان متعبه، شما با کی صحبت میکنیم؟ با این افراد تا این صحبت میکنیم، یعنی با افرادی صحبت میکنی که غرق در شهواتن. البته کسانی که غرق در شهواتن ایمان برای اونها متعبه. اما اگر با انسانهای وارسته صحبت کنی، جریان عکسها، ایمان عین فطرته و کفر خلاف فطرته، و موافق فطرت لذت بخشه و خلاف فطرت به اصطلاح غیر لذت بخش. بله، اون در مقام عمل دیگه، حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، این در مقام عمل اینه. من اگه بخوام بهش برم باید روزه بگیرم، بخوام بهش برم باید عرض کنم چشم از حرام بپوشم. این در مقام عمل. ولی در مقام عقیده چطور؟ آیا کفر مطابق فطرت است یا ایمان مطابق فطرت؟ عرض بکنم حالا ایمان رو شما حساب کنید، ایمان مطابق فطرت یا کفر؟ کافیه. پس چیزی که مطابق فطرته نمیشود گفت بر این که هازا متعب. قرآن میفرماید فعقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها. در حالی که کافر انحراف از فطرته. بله در مقام عمل ایمان وظیفه سازه، کفر آزاد کننده انسان است از وظیفه، او وظیفه ساز است، این برخلاف وظیفه میگد رفتار کن. مسلما عمل به وظیفه خالی از زحمت نیست. بله بنده کلا فعلا نمیخوام برهانش را بشکنم، میخوام یه کمی روشنگری ایجاد کنیم که شیخ که میگه ایمان متعب است و کفر لذت بخش، آیا مقام عقیده را میگه یا مقام عمل؟ اگر مقام عقیده را میگه با موافق نیستی، و اگر مقام عمل میگه خب عمل ارتباط به ایمان و کفر نداره، ایمان و کفر تابع عقیده است. ایمان ممکنه باشه اما عملی نباشه، کفر ممکنه باشه لذتی در کنارش نباشه. در از شیخ باید اینه برای ما روشن کند که اگر مقام ایمان را میگه، مقام اعتقاد را میگه، مقام اعتقاد عکس الایمان و ملزم، چون ایمان توأم با یقینه، کفر جهنم است زیرا کفر شک است و شک جهنم. اما در مقام عمل میگه عمل ارتباطی به کفر نداره، اعتقاد به ایمان نداره. فکم من مؤمن یکون فاسقا و کم من کافر یکون متورعا فی العمل. حالا حالا ما هم یه مطلب دیگر بگم، شاید شما همینه میگی. علاوه بر این انسانهای بالا رفته از عمل هم لذت میبرن. انسانهای بالا رفته و محذب و خداشناس و واقع بین اینها گاهی از عمل لذت میبرن، از خلاف وظیفه ناراحتن. اونچنان نیست که همه را به یک چوب برانی. برای یک انسان وارسته نیمه شب برخیزد یک ساعت عبادت کند، لذتش بیش از این است که یک خلافی را انسان انجام بدهد. کسانی که لذت عبادت و لذت وارستگی را درک کردند اونها اینا را میفهمند. البته افراد عادی حق با آغاز، همینطوری که در اون حدیث هم هست، حفت نارو به شهوات و حفت جنت و بالمکاره، این مال انسانهای پایینی. اما انسانهای محذب و بالا رفته اینها از عبادت و وظیفه شناسی لذتی میبرن که کافر اون لذت را از شهوات نمیبره. حالا این در درجه اول. کمی برمیگردیم اشکال دیگر، ملاحظه دیگر. عرض میکنیم که ایشون تنها دلیلش این شد چون مؤمن میخواد ایمانش فرح آور باشه و حال اینکه ایمان تعب آوره، چون مقصودش محقق نشده پس کننده خودش نیست. چون مقصودش محقق نشده کننده خودش نیست. کافر میخواد کفرش زیبا باشه به حال اینکه قبیحه، پس چون مقصودش محقق نشده کننده کفر خودش نیست. اگر خودش بود مقصودش همه محقق فرق میشد. مقصودش کدومه؟ ایمان لذت بخش میشد، کفر هم به اصطلاح برخلاف آن. ما یه جواب نقضی میدیم. اگر یک انسانی فکر کند که خمره، برداره این خمره بخوره به قصد خمریت، اما در واقع آب در بیاد، از این آقا فعلی سر نزده؟ فعل سر زده دیگه. میتونیم بگیم این آقا آب نخورد، آب خورد دیگه. مجرد این که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، سبب میشود که بگیم کننده این آقا نیست. این آقا میخواست خمر بخوره، خمر که نبود. آب در آمد، این که نمیخواست آب بخوره. بعضی از احوال داریم برادر عزیز، در اونجاها قصد ملاک صدور فعل نیست، تو بالاخره آب خوردی دیگه. ولذا اگر این آدم روز ماه رمضان به نیت خمر آب را بخوره، روزش باطله. و شیخ ابوالحسن اشعری بگه نه، روزه این آقا باطل نیست. چرا؟ ما قصده لم یقع خمر و ما وقع لم یقصد. اینا نیست. شما چطور میگید مؤمن ایمان نیاورده، ایمان را خدا داده؟ چرا؟ چون مؤمن میخواست ایمانش ایمان لذت بخش باشه و این ایمان متعبه. کافر کفر نکرده. چرا؟ اون نظرش این بود کفرش حسن باشه و حال این که کفرش قبیحه. پس چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، کننده کافر و مؤمن نیست، کننده خداست. پس بگم آدمی که آب بنوشه در ماه رمضان به نیت خمر، روزش باطل نیست. چرا؟ چون نیت خمر کرده، خمر نیست. نیت آب خورده و حال اینکه نیت نکرده. اگه میتونیم این جمله ها را ما بگیم. سه، اصولا یکی از مقدمات شیخ این بود که همین طوری که فعل فاعل میخواد، صفت هم فاعل میخواد. ما میگیم راسته، همین طوری که فعل فاعل میخواد، صفت هم فاعل میخواد. اما کدوم صفت؟ صفتی که از قبیل صفت حقیقی باشه. اما صفات انتزاعی دیگه فاعل مستقل نمیخواد. این مسئله را من بشکافم، آقایانی که فلسفه خونده اند برای اونها حل، اونا که کمتر خونده اند دقت میکنن. صفاتی که آرز بر جسم علا قسمه، صفتون حقیقیه، مسلمن صفت حقیقی فاعل میخواد. الان این ستون، اصل ستونم فاعل میخواد، سفیدگی ستونم فاعل میخواد. هم ستون یحتاج الی الفاعل و هم رنگ ستون یحتاج الی الفاعل. اما بعضی از صفات داریم انتزاعی، اون دیگه فاعل نمیخواد. کل کبریت و صغریه. الان مدرسه را قیاس میکنیم با، عرض کنم خدمت که، مدرسه خان، مدرسه مرحوم آقای بروجردی، اول گذر خان. میگیم هازا اکبر من مدرسه خان و مدرسه خان اصغر من هازه المدرسه. آیا این اصغریت اکبریت فاعل جداگانه میخواد؟ بنایی که اینجا را ساخته، علاوه بر ساختن اینجا، اکبریت را هم ساخته. بنایی که مدرسه خان ساخته، علاوه بر اینکه مدرسه را ساخته، اصغریت را اونجا را هم ساخته. یا اصغریت و اکبریت از امور ذهنی و انتزاعیست که در مقام مقایسه در ذهن ما حاضر میشه. الان جنابانه یک درخت چنار را با یک درخت گلابی مقایسه میکنی، میگه درخت چنار بزرگتر و بلندتر از درخت گلابی است و گلابی کوچکتر از به اصطلاح درخت چناره. آیا خلاق متعال باغبان درخت چنار آفریده یا علاوه بر درخت چنار اکبریت هم آفریده؟ نه دیگه اکبریت و اصغریت فائل نمیخواد، این از مقام مقایسه معلوم میشه. هنگامی که چنار را با گلابی مقایسه میکنیم، از یکی اصغریت به ذهن ما میاد، از دیگری اکبریت. و لذا اگر تنها در دنیا فقط درخت چنار باشه، آدم هستی منحصر بشه به چنار، درخت چنار مفهوم اکبریت توش نیست. چه فرمودی؟ چرا ما خودمون انتظار میکنم میرسیم؟ ما فرضمون در خارج، در خارج درخت چنار، خدا چنار آفرینه دیگه، اکبریت کار ذهن منه، خدا گلابی آفرینه، اصغریت کار ذهن منه. اذا علم تزالک، ما بر میگردیم آرام مچ شیخ را اینجا میگیریم، اشکال واقعی ما را همینجا متوجه میکنیم، عرض میکنیم که بشر ایمان را بشر آفریده، و اما میگید متعب است، اتعاب دیگه احتیاج به فاعل جدید نداره. وقتی که خود ایمان با اون قوای بهیمی مقایسه شد، مفهوم اتعاب تو ذهن انسان میاد، تو ذهن بنده میاد. لازم نیست مؤمن دو کار کنه، یک ایمانی بیافریند، دو اتعابی بیافریند. اتعاب دیگه چیز دیگر نیست، مؤمن ایمان میافرینه، خدا هم که قرائز را داده، هنگامی که ایمان در مقابل قرائز قرار میگیرد، از تقابل ایمان با قرائز چیز آفریده میشه، چیز انتظام میشه، مفهوم اتعاب. نه اینکه مؤمن دو کار میکنه، یک ایمان بیافرینه، یکی هم اتعاب. تا چرا باره بگید آقا مؤمن که اتعاب را قصد نکرده، مؤمن ایمان را قصد کرده، این اتعاب و تعب مقصود مؤمن نیست. میگم آقا اتعاب زائیده، اگه گفتی زائیده مقابله ایمان با قرائز، وقت که مقابله شد، یک اتعابی، یک نوع ناراحتی در انسان هست. قرائز میگه مرزها را بشکن، ایمان میگه نه مرزها را رعایت کن. همچنین درباره کافر، جناب کافر اوجد الکفر، و اما قب دیگه اون کار کافر نیست، قب مربوط به درک عقل است. عقل میگد ان الکفر قبیح، شما حق ندارید بگید اما کافر میخواد کفری را ایجاد کند که قبیح نباشه، و حال اینکه کفر این آدم قبیحه، پس قبیح مربوط به کافر نیست، قبیح مربوط به خداست، چون کافر لم یقصد القبه. ما میگیم آقا قب مثل بیاز نیست، بیاز خالق میخواد، هم ستون باید باشه فاعل داشته باشه، هم رنگ ستون. اما کفر فاعل میخواد، القب لا یحتاج الى فاعل آخر، فاعل آخر نمیخواد. قب یک معنای انتزاعیست، عقل اون را درک میکنه. حضرت آقای شیخ خلط هنا بین الصفات الحقیقیه و الصفات الاضافیه، صفات حقیقیست که فائل میخواد، اما صفات اضافی یا صفات انتزاعی اینها هرگز فائل نمیخواد. پس استدلالشون به تمام معنا فروری، تمام استدلال مبنی بر این بود که ما دو فعل داریم، یک الایمان، دو الاتعاب. میگو فاعل اتعاب کیه؟ میگفتیم بشره. میگو نه 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 نه، بشر اتعاب را نمیخواد، پس خداست. میگیم اتعاب چیز جداگانه نیست، اتعاب یک معنای انتزاعیست، از مقابله حاصل میشه. همچنین مچما را میگرم در کافر، میگم کافر دو کار کرده، یک کفره، دو و عمل عملا قبیحا. بگفت این فاعل قب چیه؟ میگفتیم کافر، میگفت نه کافر راضی به قبر نیست. پس کیه خدا؟ دیگه بقا قبر غیر از فعل چیزی نیست. القبه صفتان انتزاعیتان ادراک للعقل، منی که دور نشستم میبینم اون کافر خدا را منکره یه کار قبیح انجام میده، من یحکم انه قبیحون. قد مثل صفت بیاض نیست که چسبیده به خود فعل باشه، بگیم الفعل و یحتاج الى فاعل، الکفر و یحتاج الى فاعل، و القد و یحتاج الى فاعل. اینا که امور انتزاعی فکر میکنم در دستهای عقایدتون صفات انتزاعی را کم و بیش خونده ای. عرض کنم خدمتون که جناب عالی کلمه انتزاعی نفرما، بفرما از قبیل ذاتی باب برهان. دیگه این اصطلاحات چون برای دوستان سنگین بود اینا را من نگفتم، این از قبیل ذاتی باب برهان است. وضع الموضوع وضع المحمول به دنبالش هست، مثل ممکن نسبت به امکان. شما که الان ممکن آفریدی، امکان به دنبالش هست. امکان دیگه فاعل جدید نمیخواد. اربعه که آفریدی زوجیت به دنبالش هست. اسم اینها رو من گذاشتم انتزاعی برای تفهیم، ولی از نظر اصطلاحی اینها رو میگن ذاتی باب برهان، که گاهی میگن محمول خارج المحمول،